جناب معتمدی، یک نکته بسیار مهم اینه که اون ذهنیت و اون تفکری که پایه در زور داره هرگز نمیتونه راه حلها و راهکارها رو در سازندگی و صلح و همراه با خرد و اندیشه در احترام به خاص عموم مردم با حق برابری درک کنه و بفهمه. مطمئنن اینها تا روزی که هستن نخواهند فهمید، مثل تمام سلطه‌گران و دیکتاتورا چه در اینجا، چه در ایران و چه در بقیه جاهای دنیا.
دقیقا همینجوره و بدبختی کشورهای بزرگ هم همینه. اگر ایالات متحده آمریکا یا انگلستان یا کشورهای متحده اروپا که دارن یه قاره می براسون روسیه، چین، هند و دیگران و دیگران و دیگران در همین هم که استنباطهای اونها از حاکمیت با واقعیات ملموس زندگی بشر آغاز هزاره سوم خیلی فاصله داره. اجازه بدید برگردیم به فشار آمریکا و اینکه دولت احمدی نژاد چرا در جریان کودتا به جای اینکه ولو به خاطر موفقیت آمیز تر بودن و شدن کودتای خودش رفتار معقولانه تری در برابر امریکایی ها در پیش نمیگیره.
بله بله.
بحث اولش این هستش که همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، اگر که اینها در برابر بحث توقع فعالیت های مشکوک هستیشون کوتاه بیان، بعد نوبت به طرح مسئله حل اصلاح کیفی جمهوری اسلامی میرسه که اون بسیار پرتنشتر خواهد بود و آقای احمدی نژاد به طریق اولا نخواهد توانست اون بحران رو هدایت بکنه. بنابراین ایشون کاری میکنه که هم متحدان سنتی خودش مثل قشر بازار، مثل تشکل‌هایی که خواهیم گفت توی این صحبت هامون بعد، نیروهای سیاسی و مضاف بر اون به خاطر منافعشون یا درک متفاوتی که دارن از حاکمیت و آینده جمهوری اسلامی ایران و با ایشون خیلی همراهی نشون میدن، به موضعی بیفتن که نتونن سکوت کنن و بی‌طرف بمونن و ناچار بشن از ایشون حمایت کنن، مثل مطالبی که ایشون در باب ایجاد تنش در روابط ایران و کشورهای دیگه ایجاد میکنه که قضیه هولوکاست رو دیدیم، اخیراً هم آقای شریعت مداری در قضیه بحرین مطرح کرد. اینا همه به خاطر این هستش که احمدی نژاد نشان بدهد که قادر است، یعنی در واقع به رقبا و دوستان ناپایدار و متزلزل خودش نشان بدهد که چاره ای جز تعامل و رفتار در واقع مطابق با طرحهای ایشون نداره. آقای احمدی نژاد از نظر تئوریک شاگرد فردی است به نام سید احمد فردید. آقای فردید در سالهای پیش از انقلاب مدتی در آلمان و فرانسه تحصیل درسش رو تمام بکن در دانشگاه تهران تدریس میکرد بود تا زمان انقلاب و بعد از انقلاب از آشوب‌های بعد از انقلاب به هر جور مرج ناشی از انقلاب که طبیعی و اجتناب ناپذیر است استفاده کرد و به قول آقای دکتر عبدالکریم سروش سیرت صورتش رو عوض کرد. این آدم لایک بیبند و بار یک دفعه تبدیل شد به یک آدم انقلابی حزب‌اللهی طرفدار امام خمینی و سعی کرد یکی از خلأهای بزرگ انقلابیون تازه از راه رسیده رو که توجیه طرح‌های انقلاب و نظریه‌های انقلاب اسلامی با مبانی فلسفه غربی بود رو خلأ رو پر بکنه.
جناب معتمدی، فرمودید آقای فردیده؟ بله،
سید احمد فردید. بله
بله.
آقای فردید یک بار قبل از انقلاب کاندیدای مجلس شورای ملی شد ولی رأی نیاورد. علیرغم اینکه می‌دونید در اون زمان ساواک یکی از مراجعی بود که اگه تایید نمی‌کرد صد اصلا نمی‌تونست کاندید بشه.
بله.
از 1351 یک مدت کوتاهی با آقای احسان مراغی برنامه تلویزیونی اجرا می‌کردند و نمایش مسخره‌ای در خصوص وجود فضای باز گفتگو در کشور ایجاد کرده بودند و مباحثات سیاسی می‌کردند. متأ در اون زمینه هم موفقیتی دست نیاورد، به خصوص که چند سال بعد آقای پرویز نیک‌خواه که به اتهام تلاش برای براندازی رژیم شاهنشاهی و ترور شاه در زندان بود مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. ایشون از زندان آمد بیرون و در حزب رستاخیز وارد شد و به عنوان یکی از نظریه پردازان حزب رستاخیز آمد در تلویزیون برنامه بسیار جالبی رو اجرا میکرد که من با توجه به اینکه خیلی چند سن و سال بودم اون موقع، حدود 17 سالم بود، ولی سعی میکردم به این مباحثات رو از دست ندم. پرویز نیک‌خواه یکی از نخبگان جنبش چپ بود، ماویست بود و خودش داستان بسیار مفصلی داره. من یک بار دیگه باید در موردش صحبت کنم. همین بس که ایشون بعد از انقلاب اصلا در جریان انقلاب فرار نکرد، در ایران موند، حتی در تلویزیون میرفت به محل کارش تا این اواخر، بعد دستگیر شد همون اوایل و ایشون رو عقب کردن که خب حالا انقلاب شده و فلان شده همکاری کن. ایشون حاضر نشد همکاری بکنه، بعد تهدیدش داشت و بردنش دادگاه. در جریان بازجویی به صراحت من از که از کسانی که اون دوران در داستان این انقلاب اون موقع بوده اینها رو شنیدن به عنوان منبع دست اول، که ایشون به صراحت میگه که شما تهش باید امثال منو بکشید، خب کارتون انجام بدید، من حاضر نیستم با شما همکاری کنم، و او رو اعدام کردن. که شاه در کتاب خودش به نام پاسخ به تاریخ اشاره میکنه که یکی از کسانی که در رابطه با به صلاح سرنگونی ما در ایران اسیر و اعدام شد جوانی بود به نام پرویز نیک‌خواه که من او رو از مجازات اعدام بخشیدم و فکر میکردم او کسی باشد که به ما وفادار بماند. در واقع پرویز نیک‌خواه به رژیم شاه وفادار نبود، اون نخواست در یک گردش سیاسی دیگه یک بار دیگه به یک چاه عمیق‌تری بیفته و متاسفانه درک او درست بود، کما اینکه تاریخ نشون داد کسانی که اون روزها آدم از دموکراسی و آزادی می‌دادن چه آه و احیای یک رژیم مستبد و غیر مشروطه چه خونها که نریختن، چه به نام جمهوری اسلامی، چه به نام مخالف جمهوری اسلامی و چه به نام‌های دیگه. آقای فردی یک چنین آدمی است. من یک مروری بر آرا و عقاید و همنشینای ایشون می‌کنم برای اینکه چهره ایشون رو عزیزان ما بهتر بشناسیم. به قلم آقای سید احمد فردی وجود نداره. دو کتاب من اخیراً دیدم در مورد ایشون که یکیش به قلم آقای محمد اجازه بدید مددپور هست که در 1381 با نام دیدار فرعی و فتوحات آخر الزمان منتشر شده. آقای محمد مددپور از شاگردان نزدیک آقای فرعی بود و در این کتاب ایشون آرا و عقاید فاشیستی احمد فردیز رو با دقت بسیار زیاد مورد بررسی قرار میده و افشا میکنه. یکی دیگر از شاگردان معروف ایشون که نقدی بر ایشون نوشته و دکتر عبدالکریم سروج نقد این فرد رو در مورد آقای فردیز ویرانگر میدونه، آقای داریوش آشوری هستش که از شاگردان نزدیک ایشون بود. فردی در سالهای قبل از انقلاب و دهه 40 با مرحوم جلال آل احمد هم آشنایی و رفت آمد داشت. جلال بعد از اینکه کتاب قرض زدگی رو نوشت این کتاب رو نشون داد به فردی و در نهایت تعجب فردی او رو ملامت کرد که اون چیزایی که من در خصوص مخالفت با قرض میگم از اینها خیلی عمیق‌تره و خیلی او رو تایید نکرد. در سالهای بعد از انقلاب ایشون همونطور که اخیراً در دانشگاه تهران جلسات بعد استاد دانشگاه شد، به جهت خلأ ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی وجود داشت کسانی رو نداشتن که پل بزنن میان آراء انقلابیون نوآمده نوپا با اندیشه و تفکر لیبرالیستی و یا مدرن اروپایی پلی بزنه. آقای فردید مدتی در واقع بساطش گرم بود، کار بود، عده زیادی دورش جمع می شدن، به تدریج این افراد دور شدن و ایشون با لابی هایی که کرد توانست به به کسانی نزدیک بشه که آره من بعضی از اونها رو که شناسنامه های سیاهی هم دارن در این کشور امروز بهتون معرفی بکنم. از جمله کسانی که با آقای فردی بسیار خیلی نزدیک هستن آقای دکتر احمدی بود. خود دکتر احمدی که یک روحانی است، ایشون یک فرد فرصت طلب بسیار بی سوادی است، چه در انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و جاهای دیگه نفوذ پیدا کرد و مثل هر آدم فرصت طلب بیمایه دیگری از طریق فرو بردن چنگال‌های خودش در قلب و سینه و حلقوم دیگران، حذف دیگران و استثمار دیگران خودش رو سر پا نگه داشت. یک نمونه از جنایات این آقای دکتر احمدی این است که ایشون مجموعه تلاش‌های حدوداً 20 ساله خانم دکتر طاهره صفارزاده رو که می‌دونید ایشون شاعر و محقق علوم قرآنی و یک مترجم بی‌نظیر هستش و در سال 2005 میلادی در کنفرانس زنان قاهره به عنوان زن برگزیده جهان اسلام انتخاب شد، حقوق ایشون را از بین برد و کلیه کتب و آثاری که ایشون در زمینه در واقع احیاء آموزش کلاسیک در دانشگاه‌ها بعد از انقلاب و بعد از انقلاب فرهنگی به وجود آمده بود و همه اینها رو به نفع خودش مصادره کرد.
بله.
از شاگردان آقای فردی آقای حسین شریعت مداری است که ایشون از کفر ابلیس مشهورتر هستند و همچنین مهندس سعید امامی هست که سعید امامی رو میشناسیم و بازوی عملیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ها، کسی که نه مثل او در گذشته وجود داشته و نه امروز جمهوری اسلامی ایران لنگه او را داره در میان نیروهای خودش، که اگر بود خدا میدونه چه فجایع عجب غریبی رخ میداد. منتها خب شاید او عاقبت به خیر شد که به دست رفقای ناجوان مرد و عناصر کثیفی مثل محمد نیازی و عباسعلی فراتیان و همینطور دار و دسته آقای سید علی اصغر حجازی به اون طرز فجی شکنجه شد و قتل رسید، خانواده شکنجه شدند. ایشالله که خداوند اثر تقصیرات همه ما بگذره و این تاوانی باشه برای اینکه ایشون تو اون دنیا کمتر عذاب بشه و درس عبرتی باشد برای همه کسانی که خیال میکنن دیکتاتورها چیزی به نام شرف ممکنه داشته باشن. از دیگه شاگردان آقای فردید من
الو
صدا خوب شد؟
صدا خوب شد منتها از دیگر شاگردان آقای
فردید حالا من توی یاد داشتم بهشون میرسم. آقای مصباح رو میگن بیش از هر کسی در آره و عقاید سیاسی به فردید اتکا داره. آقای دکتر سروش یک مصاحبه ای انجام داده با روزنامه روز و در اونجا در واقع تنبیه همه اینها رو زده و فجایع اینها رو برملا کرده و در مورد آقای با یکی از چیزهایی که در افشای اون میگه این است که مصباح چون خودش آدم بی سواد و فرصت طلبیه بیشتر از آرا عقاید سیاسی و تئوری های فلسفی فردی الهام گرفته. در مورد آقای فردید یه نکته جالب وجود داره. زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود طرفداران به وجود آوردن یه مؤسسه فرهنگی به عنوان بنیاد فردید که از بیشترین و بالاترین سطح حمایت های مالی و همکاری های مختلف اجرایی و اداری شهرداری تهران برخوردار بود. این خیلی جالبه. آقای فردی همونطوری که گفتم قبل از انقلاب اساسا یک آدم لایقی بود و به سه چیز شناخته میشد. اولا بی سواد بودنشون، ایشون هرگز دیده نشده بود که در حرفهاشون و در مطالب و تحلیل هایی که میگن یک ریفرنس دقیق بدن به آثار فلاسفه و نظریه پردازان غربی یا شرقی و نشون بده که واقعا آثار اونا رو خونده. و نکته دیگر این بود که ایشون به طرز جنون‌آمیزی یهود ستیز بود و با توجه به اینکه ما در کشورمون تقریبا هرگز میشه گفت مشکلی با یهود نداشتیم و بحث اقلیت‌های دینی رو نداشتیم، مگر زمانی که سلاطین و ملوک و خوانین و تیولداران دست نشانی دولت مرکزی با مقاصد خاص خودشون سعی کردن چنین مشکلات و بحران‌ها و چالش‌ها رو ایجاد بکنن به خاطر منافع خودشون. والا در ذات فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی چنین چیزی از جا نداشته. پس میشه حدس زد که ایشون از اون در واقع ترویج و نشر آرا و افکار یهود ستیزانه خودش، آنتیسمیتیستی خودش، چه اهدافی رو دنبال میکرده. ایشون سعی کرد فاشیزم رو با یک بذک اسلامی، یک ایدئولوژی و اندیشه جدیدی ازش به دست بیاره. ایشون آقای فردی به شدت نسبت به هایدگر ارادت نشون میداد در تمام طول عمرش و کار رو به اونجای رسونده بود که میگو آراء و عقاید سیاسی و فلسفی هایدگر بیش از هر کسی به امام خمینی نزدیکه. حالا شما فکرشو بکنید، مرحوم امام خمینی خب یک روحانی و یکی از مراجع بزرگ شیعه بود و به شدت آدم بنیادگرای مذهبی و هایدگر اساسا آدم لایکی بود و میتونید یکی از معروفترین در واقع آموزه های ایشون و عقاید ایشون این بود که اصل متافیزیک دیگه به سر اومده. حالا شما میتونید حد بزنید که این آقای احمد فردی چه آقاشی شل قلم کاری بوده این آدم. نقطه بعدش این بود که ایشون به شدت با فرهنگ غرب مخالفت داشت و فرهنگ غربی رو به شدت ترد میکرد و میگفت آزادی یک کلمه بیشتر نیست، یک لفظ بیشتر نیست. من بعضی از در واقع آموزه های ایشون رو که ما به نحو کامل در موازین سیاسی دولت آقای و شخص آقای احمد ایجاد و دولت ایشون و نزدیکان ایشون و حامیان و رسانه ایشون میبینیم که برای تون نقل میکنم.
بله. الو؟
بله. آقای فردی رو همطوری که گفتن یکی از تئوریسین های قصرهای زنجیره‌ای میدونن. دیگر این که آقای سروش معتقد است که مبانی تئوری توسل به خشونت و حذف مخالفان اعتقادی رژیم های شبیه به جمهوری اسلامی رو آقای فردی تئوریزه کرده و مصباح در واقع از شاگردان او باید به شمار بیاد. نکته دیگر این استش که آقای فردی در تئوری هایی که در واقع ریج میکرد توانسته بود کسانی مثل سید حسن آیت رو که در اوائل انقلاب ترور شد رو تحت تاثیر خودش قرار بده. شما میبینید که تز ولایت فقیه دارای دو رکن هست، یکی رکن فقهی و اسلامی هست که بنیانگذار اون حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری است، اما در عمل خیلی به سرعت زمانی که جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد دیدیم خود آقای منتظری با ولایت فقیه چه به عنوان یک نهاد سیاسی اجتماعی و چه به عنوان یک در واقع یکی از منابع قدرت و یکی از پایگاه های قدرت حاکم بر جامعه مشکل پیدا کرد تا به اونجایی که نهایتا ایشون رو از قدرت کنار گذاشت. یعنی در واقع ولایت فقیه بنیانگذار خودش رو به اتهام ضدیت با ولایت فقیه کنار گذاشت. یکی هم تئوریزه کردن او بود از لحاظ حقوق بین الملل و فلسفه سیاسی غرب و در واقع ایجاد زمینه هایی برای تفاهم با دانش آموختگان غربی تا بشود اون رو تئوریزه کرد و به عنوان قانون در قانون اساسی این رو گنجود کرد. ابتدا نیروهای ملی لیبرال و لایک زیر بارش نمی رفتن چون حالا هم به جهات علمی و هم به جهات تجربی تخت ترکستان ختم خواهد شد. نکته دیگری که در مورد آقای فردیر هست این است که فردیر به شدت با پوپر مخالفت داشت و به طرز عجیب غریبی پوپر میتاخت در حالی که ایشون میدونی که از بنیانگذاران اندیشه لیبرالیزم غربی هستش که امروز در دنیا همونطوری که گفتم آقای فردیر آزادی رو از نظر تمدن و فلسفه غرب فقط یک کلمه میدونست، میگفت اینا یک کلمه بیشتر نیست و اون هم کلمه آزادی است. در عمل هیچ چیزی به نام آزادی، دموکراسی یا حقوق بشر وجود نداره که شما این رو به طور جامع و مانع در تمام آموزه‌های جمهوری اسلامی میبینید.
بله.
گفت ما به خدای دیروز و امروز نباید اعتقاد داشته باشیم و اتکا کنیم، ما باید به خدای اتکا کنیم که خدای پریروز است و پس فردا، یعنی از منتها الیه گذشته تا منتها الیه آینده. او از این لفاظی های عجیب غریب بیمعنی معمولا استنباط هایی در خصوص نفی شرق و غرب به تعبیر فلسفه غربی و یونان در می آورد و یک تعبیر مندرآوردی برای مصادره مفاهیم ارزش‌های تمدن شرق و توجیه روند تکامل فلسفی و تمدن غربی جعل می‌کرد. مثلا ایشون میگه محی الدین ابن عربی و هایدگر رو باید دو روی یک سکه دانست و اونها رو مرتج یک اندیشه به حساب آورد. خودش رو مفسر کبیر آرای هایدگر با زبان اسلام میدونست، یعنی خودش رو مفسر مسلمان هایدگر معرفی میکرد. حالا اون گفتی هم آقای هایدگری که میگفت اصل متافیزیک تموم شده، خود ایشون هم به اون پیشینه آنچنانی که در سالهای قبل از انقلاب داشت. معتقد بود که هایدگر تنها کسی که میشود به آرای سیاسی اون مراجعه کرد و از اون کمک گرفت برای اینکه ما جمهوری اسلامی ایران و تئوری های توجیه کننده برپایی و ادامه حیات جمهوری اسلامی رو برای غرب مطرح کنیم. و همچنین ایشون یکی از نکاتی رو که در آموزه های خودش ترویج می‌کرد آیین خشونت بود، یعنی در واقع ترویج خشونت و نفرت رو در تمام آموزه های او ما می‌بینیم. کسانی که به عنوان شاگردان نزدیک ایشون و شاگردان خلاص معمولا وجه مشترکشون مشترک همه اعتقادات و حرفاشون همین خشونت گرایی جنون‌آمیز، نفرت دیوانه‌وار نسبت به یهود و فرهنگ غربی هستش. آقای سید احمد فردی نکات دیگری دارد در زندگیش، یعنی هم داریم در رابطه با آرایش نیروهای امروز جهان که من فکر کنم تا اینجا برای معرفی معلم پنهانی آقای
الو
الو صدای من داریم؟
بله، معلم پنهانی
آقای احمدی نژاد، دولتش و یاران نزدیکش، من فکر میکنم برای معرفی اینها این مقدار کفایت بکنه که بگوییم که آقای احمد فردی این در واقع معلم پشت پرده اونها هستش.
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی. آیا مطلب دیگه هم هست که برای شنوندگان بخواییم توضیح بفرمایید؟
خدمت شما این که ما برای فعالیت خبرگزاری ملی ایران، من ظرف دیگه صحبتم عرایزم تموم میشه، این هستش که اولا دوستان در تماس های مختلفی که دارن یه مقدار هیجان زده هستن، شتاب میکنن. من توضیح هم گفتم که به رادیو شدن. توضیح هم این هستش که بین یک تشکل واقعی که در صدد تجمیع، جمع‌آوری و همسو کردن استعدادها و توانمندی‌ها بدون مصادره و سوء استفاده از اونهاست، با گروهک ها و حزبک ها و دستک های سیاسی به همین شتاب زدگی هاست. بنده نمیتونم، حق ندارم جان، آزادی و سلامتی و مال کسی رو به خطر بندازم، از شخص خودم میتونم مایه بذارم. بنابراین باید مبانی کار، اصول و پرنسیب کار و قواعدی رو که ما بر اساس اون میخواییم ساختار این خبرگزاری رو به عنوان یک نهاد ملی در وهله اول برای اطلاع‌رسانی به ملتمون، در وهله دوم تمرین همکاری آزادانه با تحمل همدیگه آغاز بکنید، این باید خیلی سنجیده باشه. من با گروه متعددی از دوستان در ایران و بعضی در خارج از طریق ایمیل ارتباط دارم و دارن این رهنمون‌ها رو جمع‌آوری میکنن. اما برای اینکه کار فعالیت فعال‌تر بشه، ببینید ما اولین مشکلمون این هستش که دسترسی باید داشته باشیم که این رسانه دو سایبر اسپیس یا محیط اینترنت نیست. در ایران ما فعلا یه وبلاگ داریم که این با هیچ کدوم از سایت‌های دیگری که ما در ایران ثبت بکنیم فرق چنانی نداره، یعنی به راحتی هک میشه، به راحتی میتونن تعطیلش کنن و هزار یک بلا سرش بیاد. باید وبسایتش روی یک در واقع سرور بسیار قوی باشه، در کنار یکی از گیتوی‌های اصلی شبکه جهانی اینترنت. اینها در ایران وجود نداره. دو کشور در جهان فقط چنین سرویس رو میتونن بدن، اول ایالات متحده امریکاست، اونم توسط شرکت‌های طراز اول. سالیانه چند هزار دلار اینها بابت وب هاستینگشون میخوان، چون چنین پولی رو ندارن. و از اون مهمتر در کشور اسرائیل هست، به دلیل امنیتی که شبکه‌های مخابراتی اسرائیل دارن. اگه شما بعضی وقتا خودشون اعلام میکنن حزب الله یا یک گروه دیگه تونستن شبکه اونا رو هک بکنن، این مردم بعضاً دچار توهم میشن که مثلا اون هک کنه هکر تونستن اصلا تا بخش فرماندهی اون سرور یا اون شبکه پیش بره و مثلا اطلاعات مهمی رو بدوزه یا تخریب کنه. اینجور نیست، توانسته فقط از یک لایه بیرونی عبور بکنه، بلافاصله متوقفش کردن و خودشون هم اعلام میکنن. بنابراین اینا هزینه های کلان داره، بعد آپدیت کردن به روز نگه داشت پر هزینه است، نیاز به نیروهایی داره که در خارج از ایران ارتباط خوبی با من داشته باشن، بتونن اطلاعات اخبار رو بعد از یک در واقع ساماندهی موقت به سرعت توی سایت بیارن، مصاحبه ها رو بذارن، تصاویر ارسالی رو قرار دن تا ما یه چیزی شبیه مثلا به سایت صدای آمریکا داشته باشیم، مثلا با محدودیت های خاص خودمون، به توجه اینکه ما افق محدود بسیار کم تریم. الان ما در اولویت اولمون تأسیس دفاتر منطقه‌ای هست که من صدا میکنم کسانی که میخوان به ما کمک مالی بکنن دست به جنبونن به قول معروف که ما عقب نمونیم و همطور با رادیو آزادیدان همکاری بیشتری بکنن که بشود این هزینه ها رو تامین کرد. اولین دفتر منطقه‌ای برای ما به تشخیص بنده این هستش که باید در خاک اسرائیل باشه، به دلیل اینکه اسرائیل مرکز بحران خاورمیانه است. تعداد زیادی ایرانیان کلیمی اونجا زندگی میکنن. بزرگ رفت آمد دارن و اونجا سرزمین مقدسی است برای اونها. متاسفانه بدترین و کمترین خبر رسانی، اطلاع رسانی و نشر اطلاعات اخبار در مورد حقوق و تضییع حقوق بهایی ها و یهودی ها در ایران صورت میگیره، کاملا هدایت شده است، در حالی که ما به عنوان یک خبرگزاری ملی بدون اینکه هیچ کس در بدونیم یا بدتر بدونیم معتقدیم اونها ایرانی هستند. و با توجه به اینکه این بهائیت رو ما در واقع یک آیین عرفانی و یک سلوک دینی میدانیم مثل بقیه، و چون منشأش ایران هست، من دلیلی نمیبینم که وقتی که حق میدیم و حمایت میکنیم از آدم های لایق که اساسا هیچ دینی ندارن، دلیلی نداره که از هموطنان خود بهایی خودمون برای به داشتن حقوقی در چارچوب بیانی و جهانی حقوق بشر و فعالیت صلح دوستانه و مرز و صلح‌آمیز محروم بکنیم. هیچ دلیلی نداره. ضمن اینکه جامعه کریمیان ایرانی مقیم اسرائیل که در امریکا هم هستند یه تعدادیشون، اینها لابی بسیار نیرومندی هستند و می توانند در برابر زد و بندهای آشکار پنهانی کسانی که ما در این خبرگزاری با اونها قطعا دست به یخ خواهیم شد. وقتی که ما می شنویم میلیاردها دلار از دارایی های ملت ایران توسط حاکمی سرقت رفته و در آمریکای شمالی پنهان شده، فقط کافیه یک هزارم این پول رو که چند میلیون دلار میشه صرف براندازی گروه بخوان بکنن، ما که گردن اون از مو هم باریک تره. دفتر دوم منطقه ما در غرب آمریکا و یک باشه، باز به دلیل اینکه بیشترین تعداد ایرانیان رو تحصیل کرده و افرادی که به حال گرایشات منتقدانه دارن مثلا به جمهوری اسلامی در غرب آمریکا بیشتر هستن و دفتر سوم در شرق آمریکا اون مشخصا کالیفرنیا و نیویورک مورد نظرمونه بعد در اروپا غربی هست ما بیشتر به فرانسه و آلمان توجه داریم یا ایتالیا ترجیحا فرانسه و آلمان و اروپای شرقی هست و بعد جنوب خلیج فارس هست و در نهایت ترکیه یا عراق. عراق موقعیت مناسبی نیست ولی ترکیه دسترسی های بسیار خوبی به آسیای میانه عراق داره ضمن این که فعالیت های دوستان ما با موانع کمتری روبرو خواهد بود. من همونطوری که قبل از این هم تاکید کردم خدمت دوستان هم برم خواهرها و برادرهای خودمون استراتژی ما این است که اینها هر دفتر و هر منطقه باید مستقل مثل یک خبرگزاری مستقل حرکت میکنه که در اصول کلی و اهداف استراتژیکش با ما در ایران هماهنگ است. این به دلیل است که اگر اتفاقی برای کسی در اینجا یا جای دیگری میفته به سرعت بشود او رو در واقع اون تشکیلات رو با یک تشکیلات دیگری جایگزین کرد و حیات این خبرگزاری ادامه پیدا بکنه.
جا معتمدی قطعا منظورتون به عنوان یک خبرنگار در اون مناطقی که نام بردید می باشد نه به عنوان کسانی که با دولت‌های اون کشورهایی که ذکر شد کار بکنند به عنوان کسانی که خبرهای اون منطقه رو و بیشتر در مورد تضییع حقوق ایرانیان به این خبرگزاری بدن و نکته مهم هم اینه که در خط استقلال، آزادی و مردم سالاری و برابری باشه.
بله، این رو که جز بدیهیات ما اهداف اصلی تشکیلات همین ها هست. این که تلاش جانانه و از جان برای حفظ هویت مستقل ملی ایرانی هست، تمامیت ارضی ایران هست، خواستاری از میراث فرهنگی و میراث هنری ملت ایران هست. در هر کشوری هم قوانین و مقررات کشورها رو رعایت بکنن، این در حال جز ضروریات زندگی اجتماعی. اما هیچ کدام از این دفاتر حق ندارن ضمن اینکه ارتباط آزاد با همه دارن با هر حزب و گروه و دسته اهم از اینکه با ما موافق یا مخالف باشن باید مواظب باشن که تحت تاثیر القاعات اونها قرار نگیرن، چون حتی گاهی دوستان هم ما رو به اشتباه میاندازن به جهت در حال شور و شوقی که دارن یا حالا تفاوتهایی که در آرایشون هست. نکته اینه مهمتره که شما متذکر شدیم خیلی هم تشکر میکنم این بودش که ببینید ما مثلا میبینیم سوئیسی های مقیم آمریکا اونچنان اقتداری در حوزه اقتصادی دارن که من در یک تحلیل اقتصادی میکنم از اونها به عنوان مافیای سوئیسی ها یاد میکردن. ببینید چقدر جالبه. یا ارمنی ها در هر جایی دنیا که هنوزن یک اکسیون اجتماعی هست حتی هنوز که هنوز خانم نرمتیو و شارازنگور با توجه به اینکه پدرانشون ارمنی هستن و سالها در فرانسه زندگی میکنن اونجا بزا میامدن به عنوان خوانندگان فرانسوی شناخته میشن خودشون ارمنی میتونن. حتی هموطنهای ارمنی تبار ما که مهاجرت کردن رفتن به اروپا شما میبینید که هنوز هویت در واقع ایرانی خودشون رو پاسداری کردن و من خیلی از واقع به دوستان به صلاح مسلمان انقلابی میگم خاک بر سرتون به اول به جای به قدر ارمنی ها ایرانی باشید.
دقیقاً
هر جای دنیا که هستن لااقل یه یادی دارن یه برخورد آبرومندانی در رابطه با هویت ایرانی خودشون دارن.
بله به کمال افتخار میگن ما ایرانی ارمنی هستیم.
ما دقیقاً میخوایم این خبرگزاری ملی رو به یک محصول ارتباطی و اطلاع رسانی مشترک فارغ از نجات پرستی فارغ از تبعیضات قومی و ملی و اقتصادی و اجتماعی بکنیم در راستای یک هویت واحد و یک کلمه واحد. همونطور که همه ما به پرچممون مینازیم خبرگزاری ملی ایران هم به هویت مستقل ایرانی اتکا داشته باشه. این مستلزم این است که دوستان ما از خیلی از در واقع آموزه ها و تاثیر
الو
بفرمایید. بله این مستلزم در واقع تلاش‌ها و تمهیداتی است که حالا به مرور ما این رو انشاءالله بازتر می‌کنیم و امیدوار هستیم ظرف هفته آینده یه مقدار روشن‌تر و عملیاتی‌تر بتونیم در مورد صحبت کنیم. فقط کسانی که تمایل نشون دارند به اینکه کمک بکنن به تحصیل این خبرگزاری و در واقع فعالیت وسیع‌ترش و گسترده‌ترش در وهله اول امکانات خودشون رو معرفی بکنن به رادیو آزادگان و کمک مالیشون رو برای اونها بفرستن که ما بتوانیم کار جمع‌آوری اخبار دست اول واقعی و انتقال فریادهای دادخواهی مظلومان ایرانی داخل کشور رو در حوزه تضعیف و نقض حقوق بشر رو از داخل ایران به گوش هموطنانمون در سراسر جهان برسن. در این مورد شتاب بکنن که به قول شادروان شاملو که میگفت چنان کن که مجالی اندک اکلا در خور است، خبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. من عرایزم تموم شد. تشکر میکنم از حوصله شما و شب و روز و ایام خوب رو براتون آرزو میکنم.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند.
تکرم به امید اون روز.
تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدارتون.
روز باشه. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره مذاکرات پنهانی و نیمه آشکار ایران با آمریکا در عراق، تهدیدات آمریکا دائر بر حمایت از ادعاهای نامشروع همسایگان، جریان کودتایی که در دست انجام است و ریشه‌یابی خطوط سیاسی، تئوریسین ها و نظریه پرداز های این کودتا چه کسانی هستند توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.